اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز پنجشنبه هفتم ماه می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. سلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا در امر مصالحه افغانستان که روز سه شنبه عازم دعا شد قرار است با نمایندگان طالبان دیدار کند. وزارت خارجه امریکا با نشریه خبرنامه گفت که آقای خلیلزاد در این دیدار برای اجرای کامل توافق ایالات متحده با طالبان این گروه را تحت فشار قرار خواهد داد. سلمه خلیلزاد همچنان به دلی نو خواهد رفت تا با مقامات هندی درباره نقش مهم هند در ایجاد صلح پایدار در افغانستان و منطقه گفتگو کند و در اسلام آباد درباره روند صلح افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگو خواهد کرد. بر اساس این خبرنامه خلیلزاد در هر توقف خواهان حمایت از کاهش فوری خشونت ها، تسریع در زمان بندی برای شروع مذاکرات بین الافغانی و همکاری بین همه جوانب در رسیدگی به شروع کووید 19 در افغانستان خواهد شد. مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا گفته است که حکومت افغانستان باید قضیه غرق شدن ده‌ها مهاجر افغان را توسط مرزبانان ایرانی پیگرد کند. آقای پامپئو روز چهارشنبه در کنفرانس خبری با اشاره به شهروندان امریکایی که در ایران زندانی‌اند گفت ما تنها کشوری نیستیم که شهروندان آن با رفتار ظالمانه ایران روبرو‌اند.
I was appalled to see reports last week of Iranian guards on the border of Afghanistan's Herat province abused, tortured, drowned.
آقای پامپئو گفت هفته گذشته با شنیدن گزارش‌ها در مورد بدرفتاری، شکنجه و غرق شدن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی پریشان شدم. او گفت مقام های افغان را ترغیب میکنیم تا تحقیق فراگیر را روی دست گیرند و عاملان این رویداد را حسابده قرار دهند. شماره از افراد نجات یافته هفته گذشته به رسانه ها گفتند که سربازان ایرانی در حدود 50 شهروند افغان را که به گونه غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند نخست شکنجه کرده و سپس در رودخانه ساحه مرزی دهانه ذوالفقار پرتاب کردند که از آن میان فقط 12 نفر توانستند خود را نجات دهند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که رقم قربانیان کووید 19 در آن کشور از مرز 100 نفر گذشت. بر بنیاد آمار این وزارت طی 24 ساعت گذشته مجموع بیماران فعال کووید 19 در افغانستان به 2835 نفر و رقم بهبودیافتگان نیز به 458 نفر رسید. تا ختم روز چهارشنبه مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در سراسر جهان و بیش از 263,657 نفر و مبتلایان آن نیز از مرز 3,087,000 نفر گذشته است. تا حال بیش از 1,245,000 مریض کرونا شفا یافته است. امریکا با بیش از 1,255,000 مورد ابتلا و افزون بر 73,879 مورد مرگ ناشی از کرونا ویروس بیشترین رقم مبتلایان و تلفات کووید 19 را در جهان دارد. رئیس سازمان جهانی صحت هشدار داده است که اگر کشورهای جهان در رفع محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس احتیاط به خرج ندهند، خطر برگشت به قرنطین آنان را تهدید خواهد کرد. تدروس ادهانوم گبریوسس روز چهارشنبه گفت اگر کشورها روند انتقال را با احتیاط کامل مدیریت نکنند و مرحله وار به پیش نروند، خطر برگشت به قرنطین و انسداد بسیار واقعی است. رئیس سازمان جهانی صحت گفت که کشورها باید همین امروز بالای سیستم های سیری خود سرمایه گذاری کنند تا فردا جان شهروندانشان را نجات دهند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه قانون را که در دو مجلس کنگرس برای محدود کردن توانایی رئیس جمهور در جنگ علیه ایران تصویب شده بود ویتو کرد. ترامپ تا یک اعلامیه گفت این یک قطعنامه بسیار توهین آمیز بود که توسط دموکرات ها به عنوان بخش از استراتژی برای پیروزی در انتخابات در 3 نوامبر معرفی شد. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از افراد دارای معلولیت در دایکندی با انتقاد از حکومت می گویند که بسیاری از آنان بیشتر از یک سال است که امتیازاتشان را دریافت نکردند. آنان به حکومت هشدار می دهند که اگر امتیازاتشان اجرا نشود، ممکن است اثر فقر و گرسنگی تلف شوند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
شماری از افراد دارای معلولیت در ولایت دایکندی میگویند که از یک سال به این طرف امتیازاتشان را دریافت نکردند. آنان میگویند که در حال حاضر فقر و ناداری از یک طرف، بیماری کووید 19 از طرف دیگر زندگی خانواده های افراد دارای معلولیت را تهدید میکند. برخی از معلولان در دایکندی میگویند که در سالهای گذشته حکومت هر 6 ماه امتیازات افراد دارای معلولیت را پرداخت میکرد، اما این بار بیش از یک سال است که هیچ معلول پول و امتیازات خود را دریافت نکرد. کرده است. خان محمد و محمد علی دو فرد دارای معلولیت در دایکندی.
چند وقت میشه که می پیسه معلولیت ما نمده، ما بخی تبا و در بدر است. نمیان پیسه را خیلی ضرور داری. از او پس وقت که ما تلفش به دیگر به او اصلا دادت ما نمخوره. دوزده سیزده ماه باشه تقریبا. یو بگه که تین هم از خاطر مرزی کرونا هم که پر قرانتین است چین شما که بیدینجا جمع شنید شای هم که تیم از پس مرزی میگیره. 80% بازه ما 100% در ما تنخواه ما سری سال نمیدن میتنک باز وقتا سری باز وقتا سری 18 ماه باز وقتا در 12 ماه تنخواه ما میرسه. این سال که ما در این قرانتین کرونا هسته
اما آمریت شهدا و معلولان دایکندی میگوید که معاشات 6 ماهه معلولان نظامی حواله شده و به زودی توزیع خواهد شد. محمد حیدری آمر شهدا و معلولان ولایت دایکندی تأخیر در توزیع معاشات معلولان ملکی را نیز رد نمی کند. ضیاالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولان کشور به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که معاشات افراد دارای معلولیت به ولایات فرستاده شده است.
در همه ولایات تخصیص ها رسیده، فقط مثلا در یک ولایت 10,000 یا 9,000 یا 8,000 نفر سخت است. او طبیعی است که از خود وقت میگیره، مدت زمان میگیره. مثلا در روزی با 20 نفر و 40 نفر و 100 نفر یا 200 نفر با اکانتشان پول منتقل میشه، چون پروسه اداری داره. یعنی پروسه جریان داره هر روز.
همچنان آقای فضلی میگوید که برنامه بایومتریک افراد دارای معلولیت به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده است. بر اساس آمار آمریت شهدا و معلولان دایکندی، حدود 5,000 ورثه شهید و معلول در این ولایت ثبت است که بیش از نیم آن خانواده های نظامی کشته شده افغان هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جمعی از فعالان مدنی با برپایی خیمه در یکی از جاده‌های شهر غزنی برای خانواده‌های فقیر که به بحران کرونا و مشکلات اقتصادی آنها افسوده کمک جمع‌آوری می‌کنند. این جوانان می‌گویند که حالا بیش از 600 هزار کمک جمع کردند و برنامه‌هایشان ادامه دارد. آصف حسینی با جزئیات بیشتر.
از این را می‌خواهد به خانواده‌های کمک کنند که بحران کرونا سفره‌هایشان را خالی کرده است. هر کس به حد توانش پول می‌دهد. عطاءالله مرد کهنسالی که اینجا آمده با کمک 100 افغانی آرزو دارد که دست نیازمند را گرفته توانسته باشد.
را در این وقت مهم باید کمک کنند، همدردی کنند.
با گذشت یک ماه از فعالیت این خیمه، آنان توانسته بالاتر از 600 هزار افغانی پول جمع‌آوری کنند. برای 250 خانواده شدیداً نیازمند که اکثر نانآورانشان را در جریان جنگ از دست داده، مواد غذایی خریدند. منصور احمد سروش یک از مسئولین این خیمه میگوید پروسه جمع‌آوری کمکشان همچنان ادامه دارد.
خاطر وضعیت اضطراری غزنی، اگر وضعیت شیوع ویروس کرونا بیشتر شود و گسترش پیدا بکنه در افغانستان و در غزنی، ما آمادگی حالت اضطراری را داشته باشیم، حداقل بتانیم فقرایی که نان حتی نان خوش برخوردن ندارن، ما بتانیم در وضعیت خیلی بده که حتی گشت و گذار مردم مساعد زمینه نباشه، گشت و گذار داشته باشن در بازار، ما بتانیم در خانواده هایشان یک بوجی آرد حداقل برسانیم تا از فقر و گرسنگی نجات.
در این مدت نهادهای دولتی و غیر دولتی کمک توزیع کرده، اما این فعالان میگوید که بدون سفارش افراد و گروه ها با بررسی های کوچه به کوچه خانواده ها را پیدا کرده که در بنبست اقتصادی قرار گرفتن. لطف الله هاشمی یک از این فعالان مدنی گفت:
بله، اولین رد بندی ما یک کسایی هست که برای یتیما و بیوزنها هست، به خاطر کنها هیچ شیرانه ها را فامیل ندارن. بعد از اینا اگر پول ما بیشتر جماری تانستن بیشتر برسه، ما بیشتر کسایی را انتخاب میکنیم کنها کارای روزمره کارای شاق انجام میدادن یا کارای روزمز انجام میدادن و فیران بیکار هستن.
خانواده هایی که این کمک ها را دریافت میکنن میگویند در بدترین وضعیت مالی قرار دارن. گرسنگی جانشان را تهدید میکند و ضرورت به کمک های مداوم دارد. عزیز الله و نسیمه دو تن از باشنده های غزنی که کمک دریافت کردند.
دیگه کس ندارم، خانه ندارم، جای ندارم، بی خانه و بی جای هستم. دیگه 26 شتیم یعنی اکساش کلگیش. دیگه این جای سرپرست ندارم، سرپرست خانه خودم هستم.
دیگه این دمی اطفال های از ما رو تو خرید. 9 نفر ایاریم در طلب.
شهروندان غزنی میگویند که بهای مواد اولیه خوراکی به گونه بی‌پیشین افزایش یافته و در کنار آن اوج بیکاری شرایط زندگی را برایشان سخت ساخته است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شماری از قالین فروشان در بلخ با بیان این مطلب میگویند که از یک ماه میشود که به دلیل محدودیت های گشت و گذار دکانهایشان بسته است و فعالیت های اقتصادی آنها بر رکود مواجه شده است. با این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در بلخ هشدار میدهند که در صورت ادامه قرنطین هزاران تن که در بخش قالین بافی در شمال کشور فعالیت دارند کارشان را از دست خواهند داد. میرویس بیژن گزارش میدهد.
بیش از یک ماه می شود که حکومت محلی بلخ برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت های گشت و گذار را در مزار شریف وضع کرده است. این محدودیت ها روند زندگی مردم را به چالش کشیده است. از این میان شمار از قالین فروشان و وارد کنندگان قالین در مزار شریف می گویند که در جریان روند قرنطین ضربه سخت اقتصادی دیدند و فعالیت هایشان به رکود مواجه شده است. محمد وکیل و محمد آصف از تاجران و فروشندگان قالین در مزار شریف میگویند
از روزی که نیمه قرنطینه شده بعد بعضی دکانایی که بازار قالین فروشی چی مارکت هاست کلش قفل فاست نیمه مولا کویا میزنه با تاثیرات بازار یوم شهر مردم سلامت شده کاروبار همش نیست که نیمه تا چی وقت قرنطینه است قرنطینه است وقت من باشه روز وقت بوده باشه
وارد قالین بسیار ضربه زیاد زده به خاطر از اینکه این دکانا که مسدود است از اون پیش هم فروشات نبود جنجال بین خود دولت بود که یا بین خود جنجال داشتن همین جنجالی که دکتر عبدالله همراه دکتر صاحب اشرف غنی داشتن همین یا بسیار درباره تجارت نه تنها درباره قسم ما که درباره کل کسبات افغانستان یا ضربه زدن
اتاق تجارت سرمایه گذاری در بلخ میگوید که فراگیر شدن ویروس کرونا و توقف صادرات قالین افغانستان به بیرون سبب شده که سکتور قالین متضرر شود. این اتاق هشدار می‌دهد در صورت ادامه این روند هزاران تن در شمال افغانستان که در بخش قالین بافی فعالیت دارند کارشان را از دست خواهند داد. نصیر احمد قاسمی مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری در بلخ:
که شما در جریان هستین، متاسفانه سکتور قالین بعد از شیوع ویروس کرونا بیشترین ضربه را خورده، یعنی کاروبار تاجرایی که کاروبار قالین میکردن اکثرا فلج است.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که در جریان گسترش ویروس کرونا زمینه تجارت به شکل معمول فراهم نیست و این وزارت برای باز بودن بنادر تجارتی تلاش کرده است. عبدالکریم ملکیار معین این وزارت گفت:
مواردی که قابل مذاکرات با کشورهای همسایه ما به خصوص پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران بودند، توانستیم که این موارد حل کنیم. خوب، در قسمت سیزن صادرات وزارت صنعت و تجارت باز هم آمادگی خود داره. ما عنقریب دوباره دهلیزهای هوایی خود شروع میکنیم.
پیش از این سکتور خصوصی در بلخ گفته بود که تنها چند کارخانه تولیدی در بخش مواد خوراکی در این ولایت فعالیت دارد و دیگر تمامی کارخانه های تولیدی از فعالیت باز ماندند و ده ها تن از کارمندانشان نیز بیکار شدند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
شماری از دهقانان و باغداران از پروژه های جدید وزارت زراعت که در طرح مدیریت محصولات زراعتی در دوره کرونا جا داشته است استقبال می کنند. در نتیجه این طرح که طی 6 ماه عملی می شود، محصولات زراعتی فاسد نخواهد شد و همچنان زیر قیمت به فروش نخواهد رفت. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می دهد.
ننگیالی یکی از باغداران در شمالی کابل است که همسالت در فصل برداشت محصولات تمام بیم و ترس و فاسد شدن محصولات است که او با هزار مشقت و رقریزی در جریان سال آن را پرورش داده تا بتواند از طریق فروش آن چرخ اقتصاد خانوادهش را به حرکت بیاورد. حالا که در قریه وی وزارت زراعت در نظر دارد برخی پروژه ها را به منظور حمایت از دهقانان و همچنان محافظت از محصولات زراعتی در دوره شیوع ویروس کرونا عملی کند، از آن استقبال میکند.
امی وقتا مثل که به شما معلوم است مرض کرونا بسیار شدت گرفته، میشه امسال این بازاره انگور ما خراب شه، به فروش نرسه انگور ما. از امی کشمش خانه را که به ما جور میکنه، ما خوش میشیم کورا میخواهیم به کشمش تبدیل کنیم.
میرغلام نیست که در شورای انکشافی قریه مسئول است، میگوید که این پروژه ها بخشی از مشکلات دهقانان و باغداران را حل میکند. میگوید که حکومت برای حمایت قاطع از دهقانان و همچنان رشد تولیدات زراعتی پروژه های بیشتر را روی دست گیرد تا هم اقتصاد مردم بهبود یابد و هم دولت عواید بیشتر به دست بیاورد.
حال ما دیر زمین سایگخانه در سطول سالمی بچه کود در سایگخانه تقسیم کردیم. همه مردم منتظر ازی بود که یک تعداد زیاد باشه باید دست ما قرار بگیره. همه اگه مردم آمادگی دار اگری زیاد شد پیشنهاد ما میشه خوبتر و بهتر خواهد بود.
حکومت افغانستان در سال روان مالی در نظر دارد که در چوکات مدیریت محصولات زراعتی بخش اعظم محصولات را از دهقانان بخرد و برای نگهداری انگور، سیب، انار، پیاز و کچالو بیش از 15500 سردخانه و 4400 کشمشخانه در 34 ولایت میسازد. اجرای این طرح روز سه‌شنبه آغاز شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت:
ای پروژه عملا دیروز کار سنگ تهدابش در کابل و دایکندی و هرات گذاشته شد. امروز هم خوشبختانه در بامیان و قندهار و لوگر این پروژه افتتاح شد، در روزهای آینده هم در سایر ولایت قرار است این پروژه افتتاح شود. با تطبیق از این پروژه در جریان 6 ماه آینده 250,000 شغل ایجاد میشه که 190,000 شغل موقت و 60,000 شغل دائمی ایجاد میشه.
بر اساس معلومات این وزارت قرار است از طریق این طرح تنها در ولایت پکتیا و لوگر 900 پروژه عملی شود که شامل ساخت کشمشخانه، ذخیره‌گاه پیاز و کچالو و سردخانه سیب است. برای اجرای طرح مدیریت محصولات زراعتی در دوره کرونا 13.7 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. 10% هزینه پروژه های این طرح را دهقانان و باغداران و 90% را وزارت زراعت می پردازد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
یافته‌های یک گزارش نشان می‌دهد که آمار کودکانی که به دلیل جنگ و خشونت در داخل کشورهایشان بیجا شدند به اوج خود رسیده است. صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف می‌گوید حدود 19 میلیون کودک مجبور شدند تا خانه‌های خود را ترک کرده و بدون مراقبت‌های مناسب و امنیت زندگی کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
یونیسف گزارش می‌دهد که سوریه، جمهوری دموکراتیک کانگو و یمن بیش از 1/3 جمعیت کودکان بیجا شده را دارند که به دلیل خشونت و درگیری ها در داخل کشورهایشان بیجا شده هستند. کولومبیا، افغانستان، سومالیا، نایجیریا و سودان از کشورهایی می باشند که بیش از 1 میلیون کودک بیجا شده در کشورهای همسایه خود دارند. مارکیسی مرکودا سخنگوی این سازمان میگوید که برای حفاظت میلیون ها کودک آوارهی که با خطرات متعدد روبرو هستند اقدامات جدی و فوری نیاز است. او میگوید که این کودکان به خدمات اولیهی که شامل تحصیل و مراقبت های صحی می شود دسترسی کامل ندارند.
They're being uprooted and taken out of their familiar surroundings exposes them to all.
آنها بیجا شده و دوری از محیط خانوادگیشان آنها را در معرض انواع خطرات قرار می‌دهد. این خطرات شامل خشونت‌های بیشتر می‌باشد که در آن سوء استفاده، بدرفتاری و حتی قاچاق نیز دیده شده است. بسیاری از کودکان همچنان در معرض کار کردن قبل از وقت و خطر ازدواج‌های زیر سن قرار دارند و شماری هم از خانواده‌هایشان جدا شدند.
برعلاوه این همه مشکلات، شیوعی بیماری همگیر کووید 19 همچنان کودکان را تهدید می کند. خانم مرکودا می افزاید که بحران ویروس کرونا وضعیت را برای تعداد غیر منتظره از کودکان و خانواده های بیجا شده بدتر می سازد.
Overcrowded camps or informal settlements where sanitary conditions are far from ideal.
اینها در کمپ های پر ازدحام و یا هم در جاهای غیر رسمی زندگی می کنند که شرایط صحی برای آنها مناسب نبوده و در آنجا فاصله فیزیکی بین آنان به سادگی امکان پذیر نیست. کووید 19 فعالیت های ایمنسازی را در سراسر جهان مختل ساخته است که این وضعیت باعث می گردد تا این کودکان در معرض خطر ابتلا به بیماری هایی باشند که با واکسن ها قابل پیشگیری می باشند.
یونیسف از حکومت ها، جامعه مدنی و سکتورهای خصوصی درخواست می کند تا متحد شده و برای اقدامات مشخصی که منجر به محافظت، کمک و دسترسی عادلانه کودکان و خانواده های آنان به سهولت های ابتدایی شود سرمایه گذاری کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بیشتر پوهنتون‌ها و فاکولته‌ها از دهه 1960 به این سو از امتحانات معیاری برای برنامه‌های پذیرش در نهادهای خود استفاده می‌کنند، اما از آنجا که شیوع کرونا ویروس مدارس و پوهنتون‌ها را مسدود کرده است، تعداد زیادی از پوهنتون‌ها امتحانات معیاری برای پذیرش محصلین جدید را لغو کردند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
همساله فارغان مکاتب ثانوی امتحانات معیاری کانکور را برای شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی سپری می کنند، اما دائم ارزش این امتحانات از ده ها سال به این سو مورد مناقشه قرار داشته است. از همین سبب بیشتر از 1000 از پانتون ها و موسسات تحصیلی دیگر سپری کردن امتحانات شمولیت را الزامی نمی دانند. از زمانی که قرنطینه کووید 19 آغاز یافته است، پانتون کورنل با گروه از پانتون های پیوست که حداقل برای حال حاضر این مسئله را الزامی نمی پندارند. جاناتان بردیک از پانتون کورنل در این مورد می گوید بردیک می گوید ما به فارغان چیز را خواهیم گفت. بسیار عرق مریزانید. بسیار دست و پاچه نشوید. ممکن خزان امسال برای تان چیز متفاوتر از گذشته باشد. ممکن چیز بهتری باشد. ما حداقل یک بار را از دوش شما می برداریم. ما فقط بسیاری چیزها را از روی ترانسکریپت نمراتتان خواهیم سنجید. کسانی که امتحانات میاری شمولیت را مورد مناقشه قرار می دهند دلیل می آورند که این امتحانات تنها کاری که می کند این است که مهارت شما را در امتحان دادن نمایان می سازد و با تحصیلات و مساعد بودن برای آن کاری ندارد. باب شیفر از مرکز ملی امتحانات مناسب و باز می گوید شیفر می گوید شوی واگیر کووید 19 من حیث یک کاتالیست عمل کرد، یعنی با یک حرکت سریع سرعت بیشتری افزود. موسسات تحصیلی که اختیاری بودن امتحانات را به طور تجربوی برای یکی دو سال تجویز می کنند، نتایج امتحانات را تا زمانی که بررسیشان ادامه دارد به حالت تعلیق در می آورند. جان بوی کندستد از پانتون اورگان می گوید امتحانات معیاری فقط همین قدر می کند که نمرات سال اول تحصیلی را پیش بینی می کند. فقط همین، نه بیشتر از آن. جان بوی کنستد می گوید یک سلسله معیارهای دیگری موجود است که موفقیت را در تحصیلات عالی تعیین می کند.
Every college admissions officer I know and every university I know
کندستد می گوید آنده از مامورین امتحانات را که من می شناسم، پوانتین هایی را که من می شناسم می گویند به طور یقینی بهتر نشان دهنده درس خواندگی شما همان اوسط نمرات زمان مکاتب ثانوی یا لیسه و نمرات کورس‌های آمادگی کانکور شماست. این همان چیزی است که پیش بینی کرده می توانید که آیا شما در تحصیلات آینده تان موفق خواهید بود یا خیر. بورد کالج که از امتحانات معیاری سرپرستی می کند طی بیانیه به صدای آمریکا گفت که آنها از کالج هایی که در قسمت امتحان شمولیت برای سال آینده تحصیلی از انعطاف پذیری کار می گیرند حمایت می کند. امتحان معیاری SAT به محصلینی که در کالج ها استخدام می شوند راهی است برای آنها تا در درخواست شمولیتشان برجسته تبارز کنند. اما جاناتان بردک از پانتون کورنل می گوید پانتون های بزرگ امتحانات معیاری را از سبب الزامی می سازند تا هزاران درخواست را از روی آن بررسی کنند و اختیاری بودن کانکور در پانتون آنها برای موقت است. من کامارا که تحقیقاتی را برای امتحانات معیاری شمولیت انجام داده است می گوید ارزش امتحانات کانکور را مطالعات انجام شده تقویت می کند.
If they are considering going test optional, that they look at the research.
نه تنها نتیجه ریسرچ در یک موسسه بلکه در چندین موسسه به طور جامع نشان داده است که اختیاری بودن کانکور فقط فواید محدودی دارد. در این حال شوی کووید 19 باعث می شود که در آینده امتحانات معیاری مورد بررسی قرار گیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.